شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. علی‌رغم تغییر و تحولاتی که در مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده، باز هم برخی کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی با مقاومت بخشی از بدنه مالیاتی کشور در برابر سیستم محوری به جای فرد محوری روبرو هستیم. در حالی که ممیز محوری و حذف علی‌الرأس از اهداف طرح جامع مالیاتی بود و ظاهرا اینطور که به نظر میرسه هم حذف شده. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره مقاومت بخشی از بدنه مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30367 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد دات آیرایوی دات آی آره که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر سیاوش غیبی پور هستیم، کارشناس ارشد حوزه مالیاتی، و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر غیبی پور، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب آقای استاد راسخ، شما هم تخصص و
لطف دارید،
سوابق نیکی در امر مالیات اقتصاد دارید و اینا موثره برای شنوندگان.
زنده باشید، محبت دارید. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
یکی از چارچوب‌های اصلی نظام مالیاتی در کشور شفافیت و ایجاد موانع برای فرار مالیاتی است. دکتر دژپسند، وزیر اقتصاد:
بحث مالیات یک جزء دیگه‌ای که باید بر افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، پرهیز از اعمال فشار به مؤدیان خوش‌حساب و خوش‌رفتار فعلیه. این که ما اینا خوش‌حسابن، با ما همکاری می‌کنن، ما هر موقع مشکل پیدا کردیم به اینا فشار بیاریم، اصلاً امر پسندیده‌ای نیست. ما باید بریم به این سمت که فرار مالیاتی، فراریان مالیاتی رو تو دور بندازیم. بریم کسانی که اشترام میکنن از مالیات، اونا رو شناسایی بکنیم، اینا رو تو دور بندازیم، با روش‌های منطقی و حسابدار اینا رو در واقع بیاییم درآمد مالیاتی افزایش بدیم.
این وسط شناسایی افرادی که استاد فرار مالیاتی هم شدن یک تخصص ویژه است. سازمان مالیاتی کشور خود را در این زمینه موفق می‌داند. رئیس پیشین سازمان مالیاتی کشور گفته:
خوشبختانه شاهد شناسایی 300 هزار مؤدی جدید یکی از دغدغه‌های جدی که در کشور وجود داشت و اون هم مبارزه با فرار مالیاتی بوده، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است حدود 10,000 میلیارد تومان از کسانی که سابقه فعالیت مالیاتی و پرداخت مالیاتی نداشتند مطالبه بکنه.
اما مالیات بر ارزش افزوده یک روش مدرن و پیشرو در اخذ مالیات کشور است. این راهی است که باید برویم تا شفافیت اقتصادی ما بیشتر شود و عدالت مالیاتی برقرار شود. محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور گفته بود:
ما بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول کردیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 20%ی برخوردار هست.
از آن طرف وقتی پولهای زیادی در بانک ذخیره شده بود، دولت دنبال مالیات بر حساب بانکی رفت. پیشنهادی آمد که دولت از حسابهای درشت بانکها مالیات بگیرد. عزیز نژاد، اقتصاددان:
کفاف دخل و خرج مخارجشون رو نمی‌کنه. پول ندارن ببرن پسنداز بکنن که شما مثلا دغدغه اون درک‌ها رو دارید. اکثرا درک‌های بالای جامعه پسنداز بالا دارن و باید هم بپردازن. جامعه هدف نیست. 10 میلیارد 1000 میلیارد سپرده دارن و سود چانه‌زنی میگیرن، یعنی اینا بالاتر از 15% الان هم دارن سود میگیرن و مالیاتی که اینها رو باید هم شفاف کنه، هم این خب که برای اینکه اگر این داره قانون بانک مرکزی رو دور میزنه 20% 22% داره سود میگیره، موقع دادن مالیات مشخص میکنه که این قانون هم دور زده.
در برنامه چالش امروز به بررسی هوشمند کردن مالیات، افزایش نظارت بر عملکردها و شفاف شدن فضای مالیاتی کشور میپردازیم. با ما همراه باشید.
خب آقای دکتر قیبی پور، بحث مالیات، مالیات دهی، مالیات ستانی، دو نگاهی که وقتی توی یه کشور توسعه یافته جا میفته میشه مالیات دهی، اما اگر در یه کشور جا نیفته میگن مالیات ستانی. این دو نگاه رو اگر در نظر بگیریم مبنای تفاوت برای دریافت مالیات یا پرداخت مالیات، این اظهار نظرها رو هم در پی خواهد داشت. حالا من در مقدمه اشاره کردم کارشناسان معتقدند که بخشی از بدنه نظام مالیاتی کشور باعث میشه که فرار مالیاتی اتفاق بیفته یا جلوی فرار مالیاتی گرفته نشه، اما خب مشخصا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این اظهار نظر رو کرده بودند. شاید اگر بدنه کارشناسی نظام این اظهار نظر رو میکردن، ادله‌ای که برای این موضوع مطرح میکردن شاید ممکن بود به این درش یک خللی به وجود بیاد، اما وقتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این اظهار نظر میکنه، این پرسش خیلی جدی میشه که این مقاومت یعنی چی؟ مگه ما تلاش نکردیم که موضوع علل رأس رو حذف کنیم؟ مگه ما تلاش نکردیم این رابطه چهره به چهره یه کسی که مالیات رو میپردازه با کسی که مالیات رو دریافت میکنه به حداقل برسونیم تا سیستمی بشه؟ چرا چون این اظهار نظرهای هنوز درباره بدنه مالیاتی کشور وجود داره؟ آقای دکتر قیبی پور،
من خدمتتون عرض کنم اون بحثی که شما در خصوص بدنه میفرمایید، انتظارات از شفافیت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، اجتناب از دور زدن قانون در جامعه زیاد شده.
بله،
مدیران و نمایندگان مجلس و بدنه پارلمان هم این انتظار رو دارن که همه چیز در بخش مالیاتی به سرعت اصلاح پیدا کنه و بهبود پیدا کنه. جامعه هم همین انتظار رو داره و انتظار رو به حقی هم هست. ولی در مقابل جناب آقای راسخ، ساختار مالیاتی کشور یک ساختار گسترده ای هست. هر بخشی از این ساختار باز تشکیلات تو در تویی داره.
بله.
چه به لحاظ مقررات، چه به لحاظ ساختار نیروی انسانی.
بله.
و درجات و ترتیب هایی که تو مالیات دیده شده. من واقعا با توجه به تجربیاتی که خودم دارم، خیلی از شرایط آنی، شرایط روانی که همه فشار میارن به سازمان مالیاتی که این کارو بکن، این حرکتو بکن، این بخشنامه هایی که صادر میشه،
بله،
دستورالعمل هایی که زده میشه، بعضن به چالش های دیگه ای میرسه. یعنی میخوام بگم که انتظارات برای رفع مشکلات در کوتاه مدته.
بله.
ولی واقعیت اینه که در کوتاه مدت، در یه دوره یه سال دو ساله،
بله،
ساختار مالیاتی نمیتونه متحول بشه، موتور مالیاتی نمیتونه حرکتش سریع انجام بده.
بله.
در طی این دوره هم ما شاهد بودیم این که حالا همه انتظار دارن که فرار مالیاتی کم بشه،
بله،
سرعت سازکار مالیات دهی یا مالیات ستانی خلاصه بشه، اظهارنامه ها راحت رسیدگی بشه، این انتظار در جامعه وجود داره. ولی عملا تجربه اینو میگه که سرعت تحولات مالی، چون ما دو تا سیاست داریم تو تنظیم اقتصادی که سیاست های پولیه، یکی سیاست های مالیه. سیاست های مالی مثل هزینه های دولت و افزایش مالیات اصولا زمانبر هستند، هزینه‌زا هستند، با تعداد زیادی را سر کار داریم. این موضوع باید انتظار تو جامعه تعدیل کنیم. یعنی ما این بحث‌های کوتاه مدتی که میگیم نمیشه
دوست.
که من مصادیق حالا در طی این برنامه خدمتتون میگم که کجاها ما رفتیم و بعد بدتر شده.
بله، یعنی خواستیم سرعت رو زیاد کنیم.
بله، من الان میگم
کیفیت فدای اون سرعت شده.
بله.
آقای دکتر اشاره کردی سیاست‌های پولی برمیگرده به هزینه‌های دولت؟
نه، سیاست‌های پولی به لحاظ اقتصادی میگن زمان کمتری نیاز دارن.
در کوتاه مدت میشه اجراش کرد.
ولی سیاست‌های مالی که دو بخشه. هر ما هر موقع میگیم سیاست مالی یا مربوط به مالیات یا هزینه‌های دولت مثلا کم بشه، اینا زمانبر هست و فرصت میخواد که اصلاح بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیبی پور، توضیحات خوبی رو دادید به جهت اینکه خب یه دسته‌بندی کردید و انتظارات رو در قالب اون دسته‌بندی‌ها مطرح کردید. ببینید واقعا چقدر شدنی است. جناب آقای دکتر، هادی خانی مدیر کل محترم دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تلفنی دقایقی است که به ما پیوستن. جناب خانی خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت جناب عالی و مهمان محترمتون و شهروندگان عزیزتون عرض سلام و عصر بخیر دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای خانی. آقای دکتر غیبی پور اشاره کردن به نگاهی که بعضن در جامعه وجود داره، حالا هم مثلا نمایندگان مجلس به عنوان دستگاه نظارتی مطالبه گرند، هم مردم چون میبینند مثلا یک کشور منابع فسیلی و نفتی نداره و با مالیات داره اداره میشه و با اداره کردن مالیات ثروت آفرینی حتی در یک کشور میشه، براشون خیلی سواله که این همه ما از مالیات داریم صحبت میکنیم چرا این اتفاق نمیفته. اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن که مقاومت بخشی از بدنه سازمان امور مالیاتی، یا به تعبیری بگیم اون بدنه کارشناسی سازمان امور مالیاتی، باعث میشه فرارهای مالیاتی کاهش پیدا نکنه، در حالی که خب الان مدتی از علی‌الرأس صحبت میشه که حذف شده، مدتی است که درباره طرح جامعه مالیاتی صحبت میشه و اشاره میشه به اینکه اون بحث ممیز محوری دیگه مستاق عینی نداره یا اگر باشه خیلی کم رنگه. چقدر این واقعیت رو ما میتونیم بپذیریم که اگر ما فرار مالیاتی داریم بخشش به خاطر بدنه نظام مالیاتی کشور هست؟
ببینید دوستان، بحث فرار مالیاتی هر وقت مطرح میشه، آقای دکتر من بخشی از صحبتشون رو شنیدم، باید دو جنبه قابل بحثه. یک جنبه خب برون سازمانی ما داریم بیرون از سازمان امور مالیاتی و نوع تعامل و همکاری که بین ذینفعان و ذیربطان مرتبط با مالیات ستانی در سطح کشور وجود داره، حالا چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی چه دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های حاکمیتی. یه بعد این قضیه هم برمیگرده به داخل سازمان و فرایندهای اجرایی و عملیاتی و یا زیرساختهایی که بتونه کمک بکنه به بدنه در واقع سازمان امور مالیاتی که بتونه وظایفش رو به نفع احسن انجام بده. شاید اگر من بخوام اولویت مطرح بکنم و تعریف بکنم به خصوص حوزه فرارهای مالیاتی، همه ما میدونیم که جنس مبارزه با فرارهای مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، فعالیت اقتصادی زیرزمینی و مستندسازی اونها و به تبع اون هم مطالبه‌گری دولت برای گرفتن مالیات از جنس در واقع مدیریت اطلاعاتی است، از جنس ماینینگ، از جنس داده‌کاوی است. خب شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که امروز سازمان امور مالیاتی باهاش مواجه هست که بتونه این وظیفه خطیر رو بهترین نحو ممکن انجام بده، عدم دسترسی راحت و آسانش به اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی کشور هست که به صورت جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی مختلف که متولی تولید و نگهداری این اطلاعات هستند داره نگهداری میشه.
خب آقای دکتر خانی ببخشید، این اطلاعاتی به لحاظ قانون باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده بشه، مثل 169 مکرر بانک مرکزی رو مکلف میکنه به اینکه اطلاعات اقتصادی رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن. اگر خاطرتون باشه آقای خانی، آقای غیبی پور که حتما خاطرشون هست، تو نوسانات ارز که اتفاق افتاد خیلی اصرار میکردن که چرا سازمان امور مالیاتی 169 مکرر رو اجرا نمیکنه. پاسخی که ما از بدنه مالیات کشور شنیدیم این هست که بانک مرکزی اطلاعات رو به اون شکلی که ما میخوایم در اختیار ما قرار نمیده، مثلا گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان رو ممکنه به صورت دوره‌ای به ما بده، در یک مقطع زمانی خاص در اختیار ما قرار نمیده. اینجا خلأ قانونی داریم که در نهایت
نه خلأ قانونی نداریم. ببینیم این موضوع رو شیطر نگاه بکنیم. ببینید وقتی ما میگیم اطلاعات دادن به سازمان امور مالیاتی، فقط از جنبه این که ما یک ورودی برای اطلاعات تعریف بکنیم آیا همکاری میشود یا نمیشود نباید ببینیم، چون وقتی میگیم مدیریت اطلاعات، بحث اخذ اطلاعات، اصالت سنجی اطلاعات، اعتبار سنجی اطلاعات، راستی آزمایی اطلاعات، همه اینها رو شامل میشه. ممکنه مثلا به عنوان مثال ما اطلاعاتی رو مثلا از سازمان ایکس میگیریم، اما برای اینکه اصالت این اطلاعات رو مطمئن بشیم لازم باشه سازمان ایگرک هم به ما کمک بکنه که راستی آزمایی دقیق‌تری انجام بشه که این دیتا کامل باشه و نقصی نداشته باشه. من میخوام این رو یه مقدار ریشه‌ای‌تر ببینم، بگم ما معماری کلان اطلاعاتمون و تبادل اطلاعاتمون در کشور مشکل داره. خب اخیراً با همت شورای عالی فضای مجازی خب کارگروهی داره تشکیل میشه به نام کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، که در قالب اون ما نحوه تبادل اطلاعات و شیر یا اشتراک اطلاعات بین دستگاهی رو به دقیقه یه بار برای همیشه ساماندهی کنیم. این که الان سازمان مالیاتی هم بیاد بگه آقا مثلا سازمان مثلا ایکس اصلا ما همکاری نمی‌کنه، من ریشه‌ای‌تر نگاه میکنم، میگم مثلا فرض بزنیم برای اینکه بخواد همکاری کنه، با چه زیرساختی، با چه استانداردی، آیا اصلا ما یه معماری مشخص اطلاعات در کشور رو قبلا تدوین کردیم که در قالب اون معماری اطلاعات استاندارد، تمیز و قابل اعتمادی تولید شده باشه که سازمان مالیاتی بخواد ازش استفاده بکنه؟ البته این دلیل نمیشه برای اینکه بخوایم در واقع قصور بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور رو بر همکاری با سازمان امور مالیاتی و دادن اطلاعات به سازمان در همین وضع موجودشون پوشش بدیم.
خب آقای دکتر ببینید الان این دو تا وجه پیدا می‌کنه. یه بخشش اینه که دستگاه‌های دیگه باید همکاری کنن، زیرساختش نیست. یه بخشش اینه که سازمان امور مالیاتی باید اینو مطالبه کنه، اینو مطالبه نمی‌کنه. کدومی که از اینها وجه غالب هست در اجرای سیاست‌های مالی دولت که آقای دکتر غیبی پور معتقدند در بستر زمان باید شکل بگیره، یه سال دو سال ما نباید این کارو بکنیم. اگر بخوایم یکی دو ساله این کار انجام بدیم اتفاقاتی خواهد افتاد که بیشتر به ضرر نظام مالی و اقتصادی کشور خواهد بود. از کدوم طرف باید نگاه بکنیم؟
ببین از سمت سازمان مالیاتی که حداقل تا جایی که خود من اطلاع دارم شاید هزارها ساعت هزاران ساعت جلسات بین سازمان امور مالیاتی و دستگاه های متولی مورد اشاره برگزار شده.
بله.
بحث ها خیلی زیاد بوده، مکاتبات بسیار زیادی انجام شده و جلسات بسیار زیادی هم گذاشته شده، ولی کن اون در واقع انتظاری که شاید سازمان امور مالیاتی داشته از حیث اینکه اطلاعات مورد نیازش تامین بشه نمیتونیم امروز ادعا بکنیم که طور کامل محقق شده.
یعنی بدنه یه نظام مالیاتی این رو خواسته از دستگاه ها اما این اتفاق نیفتاده،
به کررات خواسته شده. یعنی من الان آمار دقیق فقط میدونم که هزاران ساعت جلسه، شاید بالای 2000 تا مکاتبه تو این 5 6 سال اخیر بین و با دستگاه های مختلف سازمان امور مالیاتی داشته و نه اینکه هیچی هم نگرفته باشه. ما نزدیک به 1,200,000,000 رکورد اطلاعات شاید از دستگاه ها گرفتیم تا امروز.
درسته.
ولی اینکه اطلاعات لایو زنده آنلاین داشته باشیم، اطلاعات تمیز و پاک داشته باشیم. مثلا شما فرض کنید از دستگاه ما اطلاعاتی رو میگیریم، اما خودمون بعد اینجا هزینه بکنیم این اطلاعات یک بار تمیزسازی بکنیم، انتظار داریم که این هزینه رو خود دستگاه متقبل بشه و اطلاعات دقیق و منظم و به روز و آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی بذاره تا سازمان بتونه به صورت در واقع به موقع و به صورت آنلاین هم مطالبه گری حقوق حقیقی دولت رو داشته باشه.
متشکرم.
این اصلا سازمان امور مالیاتی انجام شده است، اما اصلا دستگاه ها چرا انجام نمیشه؟ نمیخوام بگم که عمدی وجود داره و نمیخوان همکاری بکنن، شاید بعد اونجا آسیب شناسی بشه زیر ساختاشون، استانداردهاشون و وضعیتی که دارن. به همین دلیل اول بحثم اشاره کردم ما معماری کلان اطلاعات در کشور و معماری کلان تبادل اطلاعات در کشور رو بعد هدف بگیریم.
بله.
نباید این رو به صورت موضوعی از سمت سازمان مالیاتی یا از سمت دستگاه‌هایی که متولی اطلاعات اقتصادی هستن در واقع صرف نگاه کنیم.
متشکرم آقای دکتر خانی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم.
آقای
دکتر غیب‌پور، آقای خانی از یه منظر دیگه نگاه کردم به این قضیه.
آی دکتر خانی، من واقعا قبول دارم اون تعامل برون دستگاه سازمان مالیاتی، برای همین نگفتم زمان بره، به صرف این هم که همکاری کنن کار پیش نمیره، تازه این اطلاعات باید قابل برداشت بشه، اصطلاحا ران بشه و بعد یه مأموری که رسیدگی میکنه یا سیستمی که میخواد رسیدگی کنه بتونه این بانک اطلاعاتی رو به هر حال استفاده کنه. ولی الان من یه مثال خدمتتون دارم، چون شنوندگانم یقینا استفاده میکنن. شما بخش عظیمی از اطلاعات سامانی 169 رو خودتون به هر حال در جریان هستید و انصافا واقعا این 169 رو جناب عالی و اون دفتر زیرمجموعتون به هر حال به حرکت درآوردن، ولی الان من احساس میکنم در خود ادارات امور مالیاتی نیز هنوز این هماهنگی ها نیست. من دو نمونه خدمتتون عرض بکنم. مثلا بحث این افرادی که تو سامانه از فاکتور غیر استفاده میکنن، اسم دیگران رو کار میبرن، این شخصی که زیان دیده میاد شکایت میکنه، میگه اسم منو حذف کنید. بعد از یک سال از دفتر شما اینا به هر حال به ادارات زیر مجموعه معرفی میشن، تازه ادارات به شما میگن برو دیگه فاکتور مثلا برای سال 95 بیار که من از شما رو بردارم. خب دیگه 95 که فاکتوری نیست. یعنی هنوز سیستمی نیست که به خاصی رسیدگی کنه. این یه ناهمخوانی. یا تو بحث این بحث خیریه ها، یکی از بندهای خیریه که حتی این تو بحث دستورالعمل 169 اومده، گفته باید هر معامله ثبت بشه. خیریه میگه من اصلا معامله ای نمیکنم، مثلا من یه پولی میدم به یه بیمارستانی به یه بیماری 10 میلیون، کجا این معامله رو ثبت کنم؟ در صورتی که سامانه شما اسمش از معاملات فصلی. این چالش ها وجود داره و الان خیلی ها سرگردانن، مثلا کسانی که از اسمشون سوء استفاده شده هنوز مشکلشون حل نشده. یعنی فقط اینا دور خودشون میچرخن. جالبه اینا هم که شکایت میکنن نه مشکل خودشون حل میکنن، تازه طرفشون هم که سوء استفاده کرده اونم حسابش بسته میشه، ولی باز اونم حل نمیشه. برای این چه تدبیری دارید حالا با توجه به اون مجبوری که جناب عالی دارید؟
ببینید من این مثال شما رو میخوام با در واقع یک واقعیت پاسخ بدم. ببینید ما مواردی داشتیم که فرد مده ادعا کرده که آقا از حساب من سوء استفاده شده، مثلا رو هم خبر نداشته، به اسم من فاکتور سازی شده و اومده به اسم من، فردی حالا یا کارت بازرگانی مثلا گرفته و کار کرده یا مباحث مشابه با این، یا فاکتور سازی کرده و فعالیت اقتصادی کرده، من اصلا خبر ندارم. ما رفتیم بررسی کردیم اصلا این اشتباهه، این فرد خبر داشته، بابت این سوء استفاده هم رفته توافق کرده، یه پولی رو کم یا زیاد هم حتی گرفته، ولی چون اشتباه نداشته، از من دقت کنید، چون آگاهی نداشته که این نوع فعالیت اقتصادی اقتصادی بعدن میتونه براش دردسرهایی رو ایجاد بکنه تن به این کار داده و این همکاری رو کرده و الان گرفتار شده. ببین من تو عددا میخواستم اشاره بکنم، شاید یکی از مهمترین بحثایی که ما باید در کشور روش کار بکنیم و داریم کار میکنیم الان، شاید یکی از ضعفایی که من همیشه متوجه صدا سیما میدونم و البته تشکر میکنم، برنامه کم نمیذارم دارم میذارم، ولی کم بعد بیشتر بشه این موضوع. افرادی رو ما در مملکت داریم، زیاد هم داریم، که علاقمند هستن که یه کار اقتصادی بکنن و مشارکت وارد یه کار اقتصادی بشن، اما به قوانین و مقررات مالی و اقتصادی کشور و تبعات تصمیمی که میگیرن خیلی آشنا نیستن. خیلی راحت میان وکالت میدن، میگن آقا من وکالت بدم، با وکالت من فرد رفته یه حساب تو بانک باز کرده، با این حساب چند هزار میلیارد تومان ترنوور مالی داشته، امروز که مالیات میخوادش میگه آقا این چند هزار میلیارد تومان ترنوور مالی یا فعالیت اقتصادی بعد مالیات بدی یا پولشویی بدی مراجع قضایی، میگه حساب مال فلانیه، میره سراغ اون فردی که صاحب حسابه، میگه تو من خبر نداشتم، من 5 میلیون تومان پول گرفتم و قرار دادم که این حساب باز بشه. ببینید یه مقداری از بعد فرهنگی هم این قضیه نگاه بکنیم. به سازمان مالیاتی هم باید حق بدیم، سازمان باید آسیادمایی کنه، هر فردی میتونه بیاد یه فعالیتی رو انجام بده بعد بیاد ادعا بکنه که آقا من نکردم، خبر نداشتم، و سازمانم که نمیتونه.
نه من منظورم برای حذف رکورد واقعی، این کسی واقعا به ناحق اسمش سوء استفاده شده، این هماهنگی جناب عالی درست میفرمایید تو دفتر شما هم انجام میشه، ولی تو ادارات کل یه رویه وجود نداره، حذفی انجام نمیدن.
خب البته این موارد رو باید مصادیق رو ببینید. خب ما تو سازمان شماره تماس مختلف
چون میخوام میگم که هنوز این هماهنگی برای مثلا 169 ایجاد نشده. این طرح جامعه در سطح کلان خوبه ولی در سطح اجرا خیلی چالش داره، یعنی مردم سرگردانن.
آقا یه دکتر خانی ببخشید، قبل از اینکه
شما مستاق گفتی دست کردم، بعد مستاقی مطرح بشه بررسی کنیم ببینیم که
آقا دکتر خانی ببخشید
در خصوصش تصمیم گیری بشه.
جناب خانی، آیا فعالیت های اقتصادی اونطور که باید حالا پنهانش شناسایی و مستندسازی شده در سوی سازمان امور مالیاتی و مثال هایی که آقای دکتر غیبی پور میزنن یا جناب علی پاسخ هایی که میفرمایید و مبنای فعالیت های اقتصادی پنهان شناسایی شده است و حالا اینجا الان مردم هستن که باید بشناسن و بنابر این بدونن حوزه عملشون چیه، چگونه رفتار کنن، چگونه عمل کنن که درگیر موضوعات حوزه مالیاتی نشن، که سازمان امور مالیاتی بتونه با فرارمالیاتی مقابله کنه، آیا این شناسایی ها به طور کامل صورت گرفته یا خیر؟
من قبل از که پاسخ این سوال شما رو بدم، البته میخوام خواهش کنم انشاءالله یه فرصتی آخر بحث داشته باشم بعد از خصوص بعضی از دلایل بروز این نوع جرایم که موجب فرارهای مالیاتی میشه هم مطالبی رو دوباره خدمت شما.
حالا قبل از اینکه باز کنید، موضوع اینجاست که الان این تقصیر این موضوع گردن بدنه مالیاتی کشور افتاده میشه.
ببینید قاعدتا قانونا و عقلا و مشابه خیلی دیگه از کشورهایی که در دنیا داریم، نظام مالیاتی کشور باید هر نوع فعالیت اقتصادی که در کشور شکل میگیره رو در جریان قرار بگیره. هر نوع فعالیت اقتصادی.
حالا این سازمان اینقدر بزرگ هست که این کار انجام بده، یعنی اینقدر قدرت داره؟
اصلا قانونش و وظایفش و اختیاراتی که سازمان داره این قدرت رو داره که این کار رو انجام بده. اما اشکال کار کجاست؟ بیایم رو اشکال بحث کنیم. ببینید وقتی میگیم که هر نوع فعالیت از خرد تا کلان و تو قانونم صراحت شده که هر کسی هر فعالیت انجام میده باید بیاد اعلامیه بده، باید بیاد اعلام بکنه و سازمان امور مالیاتی هم باید رو اینا متمرکز شه، بررسی کنه، اونهایی که معافن معاف بشن، اونهایی که مشمول مالیات هم مالیاتشون محاسبه بشه، مالیاتشون گرفته بشه. اما صرف این که مالیات ستانی به این قضیه نگاه بشه نیست، بلکه کنترل فعالیت‌های اقتصادی و مانیتورینگ اقتصاد در کشور که مشخص بشه کدوم فعالیت مشمول مالیاته و مشروعه، کدوم فعالیت حتی نامشروعه و معرفی بشه و باش برخورد بشه. اما اشکال کار کجاست؟ اول بحثم عرض کردم وقتی میگیم شناسایی کردن، شناسایی اطلاعات میخواد، دیتا میخواد. ما چون یک اقتصاد تقریبا متمرکزی نداریم و پراکنده به صورت در واقع غیر متمرکز دیتاهای اقتصادیمون داره در دستگاه‌های مختلف نگهداری، تولید و به‌روزرسانی میشه و یک تبادل و تعامل مناسبی هم به هر دلیل بین سازمان امور مالیاتی و این نوع دستگاه‌ها تا امروز اونجوری که انتظار داریم ایجاد نشده، قطعا این که سازمان امور مالیاتی رو ازش انتظار داشته باشیم و توقع داشته باشیم که چرا این فعالیت ها رصد نشد، چرا این فعالیت ها شناسایی نشد، چرا این فرارهای مالیاتی شکلی گرفت، خب انتظار شاید.
نه آقای دکتر خانی، اصلا بحثی بدم آقای دکتر خانی، انت ببخشید من این بحثایی که مطرح میکنم من به لحاظ کارشناسی مطرح میکنم، نه که حتما مخاطب جناب عالیه، فقط بحث میکنم. ببینید الان جامعه که فضای اقتصادی جامعه در شرایط فعلی، یعنی همین من سال 98 خدمتتون دارم صحبت میکنم، یک صدای واحدی از سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد روی این سه تا موضوعی که الان هست بیرون نمیاد. یکی سکه است، یکی تراکنش هاست که دیوان عدالت اون بخشنامه شما رو ابطال کرده، یکی سود سپرده های بانکی است که
هیچ توافقی رو نرخ یا رو مبلغ یا رو سالش نیست. الان سرمایه گذار فعال اقتصادی واقعا سرگردانه. شما همین بخشنامه استکه را کلی بهش اشکال الگ وارد شدی، من میگم که چه اشکالاتی داره.
همین که 12 خرداد اعلام شد.
بله. چندین اشکال خاصی من توضیح میدم. اون تراکنش هم همینطور. این صدای واحد چرا نیست؟ یعنی چرا این هماهنگی نیست که به هر حال جامعه، یعنی من جناب علی، افرادی که اطلاعاتی کمتری داریم، همه سرگردانن، نمیدونن واقعا چیکار کنن.
البته خب در مورد بحث سکه من مقام پاسخش نیستم، چون معاملات محترمه مالیات مستقیم سازمان در واقع تو این حوزه کار کرده، ولی که کلی میخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید، نظام مالیاتی معیار عملش قوانین و مقررات و معیار قانون رو میذاره جلوش، اساس قانون داره اقدام میکنه. اگر یک جایی میبینید که مثلا تو بحث سود سپرده های بانکی، یا مثلا تو بحث خانه های خالی، یا مثلا تو بحث مالیات بر عایدی سرمایه و غیره و غیره، سازمان اکثر عمل جدی و مشخصی رو تا هم انجام نداده، یکی از دلایل مهمش همین هست که باید قوانین و مقررات مرتبط با این اول جنریت بشه، تولید بشه، به سازمان ابلاغ بشه و بعد سازمان بروز این قضیه بکنه. امروز که خدمت شما هستیم، بحث تنقیح قوانین و مقررات سازمان به خصوص تو یکی دو سال اخیر که تحریم ها جدی‌تر شد و نیاز به توجه مالیات اهمیت بیشتری پیدا کرد، تنقیح قوانین و مقررات و دستور کار جدی سازمان و مجلس هست و جلسات متعدد کارشناسی داره انجام میشه که ما بتونیم یک سری قوانین و مقرراتی که دست سازمان رو بسته و یا امکانات و اختیارات بیشتری رو به سازمان نمیده رو اصلاح بکنیم و ببریم به سمتی که سازمان امور مالیاتی بتونه بهتر از گذشته نقش ایفا بکنه.
آقای دکتر ببخشید، این قوانینی که از اصلاح اون صحبت میکنید، الان بحث دریافت مالیات از سکه، با توجه به اینکه ما قانون مالیات بر عایدی اثر از سرمایه رو هنوز تو مجلس تصویب نکردیم، در قالب مالیات بر درآمد دیده شده که دریافت بشه. خب الان اطلاعاتش هست، یعنی الان شما میدونید که شخص الف چقدر سکه خریده، از کجا خریده، مثلا اگه بالای 200 بوده باید اظهارنامه مالیاتی پر بکنه. الان شما میخواید به این برسید، رسیدگی کنید، اما در قالب مالیات بر درآمد دیوان عدالت اداری اشکال میگیره، شما هم نمیتونید این رو اجرا بکنید. اگر واقعا قوانین خلأی توش نیست، کامل هست، چرا هنوز به تعبیر جناب عالی قانونی هنوز تو مجلس تصویب نشده در قالب قانون مالیات بر درآمد اومدید موضوع سکه رو مطرح کردید؟ پس معلومه که خلأ هنوز وجود داره. خلأهایی
من که عرض کردم خدمت شما، گفتم قوانین و مقرراتمون نیاز به تنقیح داره، نه همش، ما باید اصلاحاتی رو قوانین مقررات داشته باشیم. در مورد خاص سکه که سوال کردید، من تا جایی که اطلاع دارم در سازمان جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد.
بله.
اطلاعاتی که در واقع سازمان به دست آورده بود و با بانک‌های اطلاعاتی موجود خودش مقایسه کرده بود،
بله،
مصادیق متعددی برخورد کردیم که
درست.
مثلا فردی اومده 1000 سکه خریده،
بله،
اما تو اظهارنامه‌های سنوات گذشته‌اش خودش رو یه آدم فعال اقتصادی خیلی معمولی معرفی کرده و اظهارنامه هایی داده که نشون میده که این فعالیت اقتصادی زیادی نداشته. پس از کجا بوده اضافه که خریده؟ یعنی از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم که شاید ورود سازمان امور مالیاتی به بحث سکه بحث درآمدی و بحث مالیات ستانی نیست،
بحث تنظیمگری،
بحث کنترل سوداگری است.
درست.
یعنی یکی از وظایفی که نظام مالیاتی در کشور داره بعد پررنگ‌تر هم دیده بشه تو دنیا،
بله،
همین قضیه مرسوم هست، بله، این هست که ما از ابزار مالیات بیشتر از اینکه از ابزار قضایی یا ابزار انتظامی یا ابزار اطلاعاتی امنیتی استفاده بکنیم، از ابزار مالیات برای کنترل سوداگری استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم.
خیلی بحث مهمی است که سازمان هم به سمت جدیدی داره و کارهای کارشناسی هم داره انجام میشه و هممون هم باید کمک بکنیم که از این طریق بیشتر سوداگری هایی که در بازار اقتصادمون انجام میشه و تبعات زیادی رو هم برای لایه های مختلف اجتماعی ایجاد میکنه رو بتونیم ان شاء الله کنترل کنیم.
متشکرم.
بودید که اول بحث سکه توصیه میکنم حالا با فرد مسئولش در سازمان حتما.
بله متشکرم. نه از توضیحات ارزشمندتون متشکرم آقای خانی. آقای غیپور، قبل از اینکه توضیح بفرمایید، بله، ببینید الان آقای دکتر خانی اشاره کردم به اینکه اصلا چه شد که رفتیم به سمت طرح کردن موضوع دریافت مالیات از سکه بر قالب مالیات بر درآمد.
بله.
خب الان این اتفاق تو سازمان امور مالیاتی افتاده، دیوان عدالت ممکنه شکایت بکنه یا اصلا نباید اجرا بشه.
بله.
این اظهارات، این واقعیت هایی که از 12 خرداد هم شروع شد، مطرح شد از سوی سازمان امور مالیاتی با مدیریت جدید آقای پارسا که اتفاق افتاده، این نشون نمیده که بدنه مالیاتی کشور دارن دامن میزنن به فرار مالیاتی؟ اتفاقا میخوان جلوش گرفته بشه.
نه ببینید، کلون مقرراتی که تقریبا حالا قالب دستور العمل و مقرراتی که آیین‌نامه‌ای صادر میشه اصولا عقب نگر هست، نه آینده نگر. یعنی چی عقب نگر؟ یعنی بر اساس شرایطی که پیش میاد، شرایط احساسی جامعه، سازمان اومده مثلا با جایی که سال 96 بخشم استیکر بده 97 داده که اصلا یه مشکلی نداره، اونا که انجام دادن 97 انجام شده 98 هم خبری نیست. تو تراکنش همون بخشنامه که آقای تقوی نژاد داد،
بله،
خیلی ها رو گرفتار کرد، خیلی از فعالان اقتصادی گرفتار شدن و تازه امروز معلوم شد که خب این دیگه اصل تو حقوق هست که هیچ چیز عطف ماسبق نمیشه. شما نمیتونی 96 بیای 97 بخش 96 برنامه تراکنش‌ها زده شده گفته از 95 کارو بکنید. تو سپردم همینطور، یعنی کارشناسی تو سازمان مالیاتی ای کاش یه مقدار به افق دید آینده نگری پیدا می‌کنیم. ما یه برنامه‌ای بنویسیم که برای سال آینده مفید باشه، بله، نه برای گذشته. و هر سه تا موضوع هم چالشی شده و هر کدوم به نتیجه نرسیده.
این اون نگاه کوتاه نگری است که شما بهش اشاره
کردید. به عقب اینو مثلا نگاه کنید، اینا این برنامه برای قبل از اون خوبه، بعد از اون چی؟ برای ما الان مثلا سازمان مالیاتی بعد از کارشناسی حداقل تو دو سال آینده یه مقرراتی داشته باشه که چه تحولی برای این پدیده‌ها داشته باشیم و الان بخشمشو بدیم، یا الان دستورالعملشو بدیم، یا الان قانونشو بدیم. و الان این بحث